بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. حالا بنابر این که معونه در باب غلات مستثنا باشد، اون بحث یه بحث دیگه میاد پیش و اون بحث این است که اول معونه رو استثنا میکنم و ما بقی باید به حد نصاب باشه، که اگه فرض کردیم مثلا خمسط اوسق داریم اما به اندازه یه رستش معونه، وقت اون چهار رست دیگه زکات نداشته باشه، داری که به حد نصاب نیست. آیا اینجوره اعتبار نصاب بعد از معونه یا نه اعتبار نصاب قبل از معونه؟ وقتی که خمسط اوسق شد دیگه زکات تعلق گرفته، منتها مقدار معونش رو خارج میکنی، یه یمن هم اگه تشت بمونه همون یمن رو بایستی اشتش رو بدی. یا این که نه تفصیل بدیم بین معن سابقه و معن لاحقه، معن سابقه رو قبل از نصاب حساب کنیم، معن لاحقه رو بعد از اعتبار نصاب. اینجا فیلم مسئله سلاست و اوجه بل سلاست و اقوال. اون قول اول که اعتبار نصاب بعد از معونه باشد نسبت دادن به مشهور، صاحب جواهر نسبتش میدهد به مشهور. اون قول دوم که بگیم اعتبار نصاب قبل است، علامه در تذکره فتوا داده، صاحب مدارک هم همین رو اختیار کرده، پیروی کرده. علامه در منتها بر طبق مشهور فتوا داده ولی در تذکره در خلاف. قول سوم که تفصیل بدیم، عده‌ای قائلن از جمله شهید در مصالح رام المقاصد در مسئله سه قول. از باب نمونه علامه در منتها بر طبق مشهور فتوا داده، عبارت منتها اینه، میگه المعونتو تخرج وسطن من المالک و الفقرا هما فضل و بلغ نصابا او هم فقرا هما فضولا و بلغ نصابا او خزم انهون او شروع نصفو. اول معونه خارج میشه، اونی که زیاد اومد و بلغ نصابا یعنی بعد از معونه بلغ نصابا، اون وقت او خزم انهون او شروع نصفو. این عبارت علامه در منتها که در منتها بر وفق مشهور فتوا داده، اما در تذکره خلافشو گفته. عبارت تذکره اینه: الاقرب ان المعونت لا تؤثر فی نقصان النصاب و ان اثرت فی نقصان الفرض. معونه سبب نمیشه نصاب کم بشه، واجب رو کم میکنه، وقت مثال میزنه کم میکنه، وقت مثال میزنه. فلو بلغ الزرع خمسط اوسق مع المعونه، اگه زراعت به معونه پنج وسق بشه، و اذا تقطت المعونت منه قصر عن النصاب، معونه رو که کم بکنی از نصاب کم میشه، وجبت زکات لاکن لا فی المعونه بل فی الباقی. که پس علامه در منتها بر طبق مشهور فتوا داده و اعتبار نصاب رو بعد از معونه گرفته، ولی در تذکره میگه نه، معونه سبب نمیشه که ما نصاب را بندازیم بعد، به مقدار نصاب که شد زکات تعلق میگیره، منتها مقدار معونه رو کم میکنیم و بقیه خرچه ها باید درکشو بدیم. این اصل را آقایون توجه داشته باشن در باب خمسم، در باب خمس معادن و کنز و قوس که اونجا هم معونه مستثناست، اونجا قطعا معونه مستثناست، اونجا هم بحث هست که آیا اون نصابی که در باب معادن و کنز هست اعتبارش قبل المعونه است یا بعد المعونه. شرایع اگر خواستید نگاه کنید یه فروعی قبل از قسم، فروعی قبل از قسم الخمس ذکر میکنه، و میگه الفرع الرابع. در او الفرع الرابع اونجا میگه معونه مستثناست شرایع، وقت بعد شیخ و مرحوم آقا رضا اونجا مسئله دارن. از حاج آرزا رو خواستید نگاه کنید اونجا این مسئله رو عنوان میکنم که آیا اعتبار نصاب قبل از معونه است یا بعد از معونه. تو همین خمس که ما نوشتیم اینو ما نوشتیمش مسئله رو اجمالا. حالا علی حال پس این مسئله که آیا اعتبار نصاب قبل از معونه است یا بعد از معونه. اینجا باید گفت ادله که ما داشتیم برای استثناء معونه، ادله مقتضیاتش فرق میکنه. اگر یک کسی دلیلش بر استثناء معونه عبارت فقه الرضا یا مثلا عبارات مشهور مثل عبارت مغنه و هدایه و فقیه و مغنعه و این عباراتی که از اصحاب نقل کردیم که خلاصه از راه اصول متلقات از معصومین خواستیم بگیم معونه خارجه، ظاهر این عبارات این است که نصاب بعد از معونه، یعنی معونه که خارج شد ما بقی باید به حد نصاب باشه تا اینکه متعلق زکات بشه. مثلا عبارت فقر ازاییاتون باشد عبارت مقنعه و هدایه و تقیه هم عبارت فقر رضا بود که ما گفتیم فقر رضا ظاهرن همون رساله علی ابن بابوی باشد و صدوق همون عبارت های باباشو که کتاباش نوشته اعتماد داشته. عبارت فقر رضا این بود ولیس فی الهنته و الشعیر شیعون الا ان یبلغ خمسط اوسق. بعد وقتی وسط داشت ولوست و ستون ساعن و ساعن مثلا چقدر وقت بعد فا ازا بلغ ذالک و حسل در فقه رضا داشت به غیر خراج سلطان، در مغنه و هدایه اینا داشت بعد خراج سلطان. فا ازا بلغ ذالک و حسل به غیر خراج سلطان یا بعد خراج سلطان و معونت العمارت و القریه اخرجه من حلعون. خب این به غیره یا بعده، اگه بعد باشه یه خیلی ظاهر سره، این بعده اگه متعلق به بلغه و حسله باشه تماه و ظاهر معنیش این میشه که بعد از خراج سلطان وقتی که برسد خمسط اوسو اضافه لغه زاره، یعنی اضافه لغه خمسط اوسو کهی بلغه خمسط اوسو بعد خراج سلطان و معونت الاماره. پس معنیش معونت الاماره، پس معنیش یعنی بعد از امارت قریه بلغه خمسط اوسو که این به اجازه بگیم که اجازه همه ای به غیره یا ببین آقا ای به غیره یا بعده رو اگر متعلق به بلغه و حسله بگیریم شماه و ظاهر زمین ای ظالکم که برمیگرده به خمسط اوسو ازا بلغ خمسط اوسو چهی بلغ خمسط اوسو بعد خراج سلطان. خب پس ظاهرش نیست که پس نصاب خمسه اسوق بعد از نام نباشه. اگه بخوای بگی که نه نصاب قبله، وقتی به غیره رو یا بعد رو باید متعلق بگیری به اون اخره زمن هلوشی که اون آخره. اینجوری بگی اذا بلغ ذلک و حصله، یعنی وقتی خمسه تا اوصف شد اخره زمن هلوش بعد خروج معونته ها، یعنی بعد خراب سلطان و معونته ها، که این به غیره یا بعد اگه متعلق به او اخرج من هلوش رو آخر بگیری معنیش این میشه اخراج اوش رو بعد از معونه باشه، نه که نصاب بعد از معونه باشه. این خلاف ظاهره. خب این عبارت است خورده تو مغنه صدایه و فقیه هم که همینطور بود. وقت عبارت مغنه مفید و کذالک لا زکات علی غله حتی تبلغ حد ما تجب فیه زکات بعد الخرش و الجزازه و الحساده و خروج معونتها منها و خراج سلطان. باز ظاهرش نیست اصلا حصول نصاب بعد المعونه باشد. عبارت نهای شیخ هم داشت لیس فی شیء من هذه الاجناس زکات ما لم یبلغ خمسه اوسق بعد مقاسمت السلطان و اخراج المؤن. پس خلاصه اگر مدرک شما برای اخراج معونه عبارت فقه رضا و این که این مسئله مشکول بین قدماست و از اصول متلقات از معصومینه، برای که در کتبی که وعظ شده برای نقل اصول متلقات نشسته دادم و بزرگترین دلیل هم این بود. آقا اگه این دلیلتون باشد برای اخراج معونه باید بگیر نصاب بعد از معونه، بلکه اینا که میگن اینو میگن. و این مرحوم آیت الله بوجدی در باب زکات فتواش این بود که نصاب بعد از معونه است، برای که ایشون همین اصول متلقاتی بود، همین که اینا فتوا دادند از اون راه ایشون مسئله رو مثلا اینجور مسائل رو تموم میکرد. ما بعد زکات که پیششون نبودیم، اما منظور این است که در اینجور مسائل تکیه گاهیشون همین این بود که این مسئله از اصول مترقات معصومین است، برای اینکه در این کتبی که وضع شده نقل اصول مترقات نکیش بردن. چنان که اگر دلیل شما برای استثناء معونه اصل باشه، یعنی که ما شک داریم مقدار معونه زکاتش واجب است یا نه، اصل برا اصل، اگه این دلیل هم باشه بس اصل اقتضا میکنه که نصاب بعد از معونه باشه. ولی که بالاخره اگر چنون که فرض کن ما خمسه تا اوسق داری ولی مقدار معونه که خارج کردی از خمسه تا اوسق پایین میفته، نمیدونیم این متعلق زکات هست یا نه، از عدم وجوب زکات. پس دلیل شما برای اخراج معونه اصلا اگه باشه باز باید اعتبار نصاب بعد. اگر دلیل شما برای اخراج معونه لا ضرر و لا حرج و عسر و حرج و اینا که علامه در منتهی ذکر کرده بود اینا باشه، باز باید بگیم که نصاب بعد از معونه، برای که باید یک کاری که ضرر کمش کرد. و وقتی ضرر خیلی کم میشه که بگوید بعد از معونه اگه به هر دو مثاله زکاتشو بده. چنون که اگر چنون که از او روایت ازغ و ازغ ازغ و ازغ اینم بخواید بگید معونه مستثنا، ظاهر اون روایت این بود که اون خارسی که میاد خرس میکنه تصمیم میزنه یترک للحارس الازغ و الازغن و یترک للحارس اجرن معلوم. خب این خارس اومده چیکار کنه؟ اومده ببیند این با چند خورما داره، بعد که چقدر خورما داره چقدر عشرش میشه. خب پس نصاب هست یا نیست اینم با خارسه، که خارس تخمین داره ببیند که این به حد نصاب هست یا نه. ظاهر این که میگه یترک للحارس اجرن معلومن و یترک ازغ و ازغین و اینا و اینا رو شما اگه از باب معونه بگیری معنیش نیست، یعنی پس اینا رو ول کنه باقیش رو تخمین بزنه، وقت از به حضر نسارش باقیش دکاتش رو بدی. ظاهر اون روایت و همچون اون روایت راجب این عریضیات که شعر ظواهر نقل کرده بود، برای که اونجا حضرت داشت که خورما میریختن اون دو دمی با همه میخوردن، دیوارا سوراخ میکردن همه میرفتن میخوردن، بعد عذرت قوام و صلا رو میدادن، بعد که میبردن تو خونه اون وقت بار بار برای مستحقین میفرستادن. این بار بار که میفرستادن ظاهرش یعنی این زکاتشه. پس این ظاهرش اینه که اول و کارا رو میکنن، بعد میان مسئله زکات و اینا مطرح میشه. حالا علی حالم شاید اون خیلی دلالت نداره، علی حالم اگر دلیل شما برای اخراج معونه شهرت باشد یا اصل باشد یا قاعده حرج و ضرر باشد یا روایت عزق و عزقین باشد، باید بگید اعتبار نصاب بعد از ما. اما اگر دلیل شما برای اخراج معونه روایت عزق و عزقین به این بیان باشه که حالا بقیت نظر روایت فایده شرکت و خلاصه همونطور که ما عرض می کردیم که شرکت اقتضا میکنه معونه بر هر دو باشه، اون وقت شرکت بعد تعلق بود، این قاعده شرکت نسبت به معن لاحقه صحیح بود و مقتضای قاعده شرکت این بود مالی که مال هر دو تونه خرجش باید با هم بده. پس معلوم میشه وقت تعلق به حد نصاب بوده، زکات تعلق گرفته، شرکت حاصل شده، بعد شرکت میگه خرجش با هم بدی. اگر از راه دلیل شرکت بگیم معونه با هر دوست، این پس وقت بعدش تعلق پایده شرکت میاد، پس نصاب جلوتر بوده، تعلق گرفته، اون وقت معنو تقسیم میکنی، اون وقت نسبت به معن سابقه به عدم قول به فرط میخواستید بگید، اون وقت عدم قول به فرط دیگه نیمشه فرع که زایده بر اصل باشه. وقتی که نسبت به معن لاحقه بعدن نصابه، لابد معنی سابقم اونش که عدم قول به فصل میتونید بگید بعد اعتبار نصاب باید بگید. و حیث این که ما اصلا معونه رو اشکال کرد و اگر استثنای معونه رو و اگرم برفرض قائل بشیم ما، واقعش این است که اون که گیر ما بوده ازش مشکل بوده فجاز همه شهرت بود، این که مسئله از اصول متلقاتش و شهرتش و با این که اهل سنت احدیشون قائل نیستن به استثناء معونه، میدونیم فقهای ما در کتبی که وعد شدش برای نقل اصول متلقات این مسئله رو نوشتن، حس میدونیم از معصومی تلقی کرده باشن، پس عمده دلیل اینه و اصل. وقت بنابراین پس ما اگه استثناء معونه رو بگیم، حق این است که بگیم نصاب بعد المعونه. همین عبارتی که عرف الوثقا داره میگه کما ان الاغوا اعتبار النصاب ایضا بعد خروجها، که اصلا نصاب بعد از خروج معونه است، و ان کان الاحذف اعتباره قبلا. اینجا شیخ مرحوم در باب زکاتشون راه دیگه رو پی کردن که در باب خمس هم شیخ همین استدلال کرده، در باب خمس معادن و کنزم که میخواد بگه نصاب بعد المعونه است، یعنی برداشته نصاب بعد المعونه است، اونجا همین استدلال کرده شیخ. خلاصه فرمایششون اینه که این روایتی که میده مثلا روایت زراره را درواز آرزم همین رو مطرح کرده، حالا ما همین رو مطرح میکنیم، باقی روایت هم همین شد. این روایت زراره که داشت روایت پنجم باب اول بود، ما انبتت الارض من الهنته و الشعیر و التمر و الزبیب ما بلغ خمسة اوساق و الوسق ستون ساعن فزان شلاس نعصا فسیح الاول. شیخ مرحوم فرمودن این جد وقتی که به خمسط او سوق رسید فیه الاشر ظاهرش یعنی در همش اشره، اینی که به خمسط او سوق برسه در همش اشره فیه الاشر. وقت اگه بنا بشه که نصاب رو ما قبل حساب کنیم، یعنی وقتی که به خمسط او سوق برسه شما بیجید که علایه حالم باید زکات بدی، وقت ما اینجا دو تا کار باید بکنیم. یکی این که بیجیم فیه الاش در صورت که چیزی تاش بمونه، برای که ممکنه است یه خرمنی که خمسط او سوق است خرجش به اندازه خمسط او سوق باشید، باید اوقات میشه که خرج و دفت به هم میمکنه. اگر چنون که خمسط او سوق داشته باشیم و به اندازه خمسط اوسوق خرج شده باشه، اون وقت هیچ رو دکار نیستی، اینجه فیه الاش نیست. پس باید این فیه الاش رو اول تخصیص بهش بزنیم، بگیم فیه الاش در صورت که یه چیزی بمونه ترش، اما یه چیزی ترش نمون نه، این یکی یه همچی تخصیصی بزنیم. یکی هم خلاصه یه نحوه استخدامی بیاریم تو کار. استخدام این است که از لفظ معنای اراده بشه، از ضمیرش یا معنای دیگر لفظ یا جزء این معنا اراده بشه، جزء هم اراده بشه میشه استخدام. حالا اینجا ما بلغ خمسط اوسق، اونی که خمسط اوسقه، اون وقت اگه نصاب و قبل حساب کرده باشیم، اونی که خمسط و اوسقه همیشه که نباید آشنشو بدیم. فیه الاشر یعنی در او بعضیش که در مقابل معونه نیست اوشر. این فیه زمینشو بر نگردیم به همه خمسط و اوسق، بلکه به اون مقداری از خمسط و اوسق که در مقابل معونه نیست. این خلاف ظاهره، ظاهرش این است که ای که میگه فیه الاش این است. اولا تخصیص نباید تو کار بزنیم، ثانیا استخدام هم نباش، بلکه ضمیر فیه برگرده به همه خمسط اوسق. اگه خمسط اوسق شد همه خمسط اوسق باید اشتشو بدهیم، یعنی اگه 300 ساعت بایستی مثلا فرض بگیری که ای 300 مثلا هستیم 60 سایشو باید بدیم، 60 سایشو مثلا باید بدیم، نه هم 30 سایشو باید بدیم اشتشو. اگه 300 سایش اشت که 30 سایش باید بدیم، چون ظاهر فیه الاش این است که وقتی که خمسط اوسق شد اولا همیشه زکات داره، تخصیص نمید بخوره، ثانیاً همه شو باید اشتشو بدیم. و ما از اون طرف که میگونیم معونه مستثنا، پس باید بگیم معونه جلوتر مستثنا شده. اول معونه مستثنا بکنی، بعد بگیم ما بقیش وقتی که خمسط و اوسق شد همه جا باید اشت همه شده ده. اگر ما خمسط و اوسق رو پیش از معونه حساب کنیم، اولا همه جا زکات به کار میشیم، یعنی که اگه معونه به اندازه خمسط اوسق بشه باید زکات اصلا به کار نباشه. پس اولا یه تخصیص باید بزنید، بگون علم در اونجای که چی سهش نمونه، و ثانیا این فیه الاش نه فی زمیعه الاش فی ما بقیه من خود عدل معونه، این احبه استخدام دیگه که زمیع رو به بعض ما بلغ برگردونیم. هم تخصیص خلاف ظاهره، هم استخدام خلاف ظاهره. چون اخلاف ظاهره پس ما باید بگیم فیه الاش یعنی در همه خمسط اوسق اشره، پس معلوم میشه خمسط اوسق رو بعد المعونه حساب کردیم، اول معونه رو بیرون کردیم، بعد از معونه خمسط اوسقه، اون وقت خمسط اوسق همش باید اشتشو بدیم. چون ظاهر فیه الاش این است که عشر همه رو بگون، پس معلوم میشه نصاب بعد از ما اون حساب شده. این خلاصه فرمایش شیخ علی الرحمن. و به عبارت دیگر شیخ مرحوم در هم زکاتشون فرمان که در این عبارت دو احتمال میده، در این که گفتم اعتبار معونه، این اعتبار معونه یا این است در موضوع اخصده غیر موضوع است یا غیر خود، به حسب احتمال دو احتمال ده. موضوع ما بلغ خمسه اوسقه، خود فیه الاشره. ما میدونیم که معونه باید مستثنا بشه، این استثناء معونه، این تخصیص یه وقتش که به موضوع میخوره که ما بلغه باشد سنده و همچی ما بلغه خمسط اوسق بعد المعونه، یعنی بعد از معونه خمسط اوسق باشه. یه وقت بعد المعونه رو به موضوع میزنیم ما بلغه خمسط اوسق بعد المعونه، یه وقتش خمسط اوسق رو به حکم میزنیم، میگیم ما بلغه خمسط اوسق به نحوه اطلاق فیهل اوش بعد المعونه، بعد از معونه اوشش رو بده. و حیث این که ظاهر این است که این فیهل اوش چه حکم است، ظاهرش این است که اوش در همشه، پس بعد المعونه رو به حکم نمیزنیم، پس باید بزنیم به موضوع، بگیم ما بلغ بعد المعونه خمسط اوسق. این خلاصه فرمایش شیخه. اگر ما بخواهیم قید بعد المعونه رو به حکم بزنیم یا تخصیص، بعضی جاها تخصیص لازم میاد، بعضی جاها استخدام لازم میاد، و چون هر دوش خلاف ظاهره پس بعد المعونه رو به موضوع میزنیم، میگیم اون که بلغ بعد المعونه خمسط اوسق وقتی در همش اوسقه. این خلاصه فرمایشی که شیخ داره. در باب خمس هم شیخ همین اونجا میگه، میگه وقتی که میگه در معدن وقتی که به 20 دینار برسد خمسشو باید بدی، و از اون طرف ما میدونیم معونه مستثناست، چون ظاهر اون عبارت که میگه به 20 دینار که رسید خمسشو بده، یعنی خمس همه شو بده، پس ما میفهمیم 20 دینار بعد از معونه رو میگه. اگه یه سنه رو اونجام دارم، خب اگه این استدلال باشم اون وقت اشکال مرحوم حاج آقا رضا بهشون وارده، چون این گفت با که تجر رو با این لا تجر رو تو که خودت میگی این بعد المعونه یه قیدی از تو ریشمون باید به یه جا بزنیم اشتر آخره، اون وقت میگی اگه بزنیم به حکم خلاف ظاهره، برای که ظاهر فیه الاش اینست که در همش اش. ما میگیم خب ظاهر موضوع هم که میگه ما بلغ خمسط اوسق اونم اطلاق داره، اونی که بلغ خمسط اوسق به نحوه اطلاق، شما چطور شد قید به موضوع حاضر میشه بزنی اما به حکم حاضر نمیشه بزنی، موضوع اطلاق داره، میگه ما بلغ خمسط اوسق چه قبل از معونه چه بعد از معونه، حکمم اطلاق داره، میگه فیهل اوش چه قبل از معونه چه مقدار معونه چه غیر مقدار معونه، هر دو اطلاق داره. این که شما اطلاق حکم رو ترجیح میدی بر اطلاق موضوع، میگه این فیهل اوش رو ما باید اطلاقش رو حفظ کنیم، میگه خب اگه بخوای اطلاق اینو حفظ کنی وقت اطلاق موضوع از دست میره، برای که موضوع میگه ما بلغ خمسط اوسق به نحوه اطلاق، چه بعد از معونه چه قبل از معونه، شما وقتی قید بعد از معونه رو در میداری میبری به موضوع میزنی، میگی ما بلغ بعد از معونه خمسط اوسق، پس اطلاق موضوع و اطلاق حکم هر دو ظهور هستند که اگه بتونیم باید حفظش کنیم. حالا اگه یه قیدی اومده، یه قید بعد المعونه هم و امر دائر است اونو به موضوع بزنیم، بیاییم که قید به موضوع بزنیم برای که اطلاق حکممون که فیه الاشره محفوظ باشد. نخیر، اینجا تعارض اطلاق اینه. وقتی تعارض کردن تساقطا، برای که ما میدونیم این دو اطلاق، اطلاق موضوع و اطلاق حکم، یکیش در بخورده این قید بعد المعونه یا به او خورده یا به این خورده. اینجا اطلاقمون تساقطا، هر دو اسکار میفتن. وقتی که اسکار افتادن اون وقت نوبت اصل میشه. وقتی که دو دلیل با هم تعارض و تساقطا، اون وقت نوبت میرسه به اصل. اصل براءت میگه اون جایی که به مقدار خمسه اوسق هست، اما بعد المعونه از خمسه اوسق پایین میفته، شک داریم زکات واجب میشه، نه اصل براءته. نتیجهش این میشه، وقت نتیجه این میشه که اون اطلاق حکم همچه که شما دارد میخواد اطلاق حکم محفوظ باشه، نتیجتا همونی که شیخ میخواد در میاد. اما ما به شیخ میگیم تو حیثیت گرفتی، میگی اطلاق فیه العش رو باید حفظ کنیم، میگیم این اطلاق فیه العش، اطلاق حکم چه مزیتی دارن بر اطلاق موضوع؟ باشه برای من حد نسان میدن آخه نمیدونم حد نسان بعد از معونه یا بلا قبل از معونه، این جیده بیدید آقا ما یه بیده بیدید آقا جون یه اطلاق داریم که اطلاق موضوعه، میگه ما بلغ خمسط اوسو، اطلاقش میگیره که ولو بعد از معونه ولو قبل از معونه اطلاق داریم. یه فیه الاش داریم که این حکمه، این هم اطلاقش اقتضا میکنه، یعنی فیه الاش مطلقا، یعنی نسبت به همش، در همش حکمه، نه تخصیص باید بخوره نه استخدام، هم تخصیص خلاف قاعده هم استخدام. شما میگی شما چه شیخ انصاری هستی، میگی این فیه الاش چون ظهور داره که در همش عشره، پس ما به این قید میزنیم. میگون به ما یه قید بعد المعونه، یعنی پس اینو به کجا بزنیمش؟ میگون خب بزنیش به موضوع. اینجوری میشه ما بلغ خمسط اوسق بعد المعونه، یعنی بعد از معونه خمسط اوسق باشه. ما میگیم آخه این اطلاق حکم چه مزیتی داره بر اطلاق موضوع که شما اینو حفظ میکنی؟ نخه، ما دو اطلاق داریم و حیث این که علم داریم یه مخصصی هست، نمیدونیم به کدوما بزنیم، پس احد اطلاقین اسکار میفته، میشه تعارض. اینجور تعارض رو تعارض بالعرض است، یعنی اینا علم رو سز احده ما بالعرض پیدا کردیم، برای که میدونیم یه قید بعد المعونه داریم به یه جای باید بزنیم، پس این اطلاقین اسکار میفتن. اطلاقین که اسکار افتادن نوبت میشه میرسه به اصل عملی، اصل عملی اقتضا میکنه به هر دو شد کردی زکات هست یا نه اصل براحته. نتیجهش همونی که شیخ میخواد در میاد، برای که اصل براحت، برای که اصل براحت هم که بیاد، نتیجهش این میشه که بعد المعونه باید به حد نصاب باشه، ولی نتیجهش همونی که شیخ میخواد در میاد. اما این که میگه ما اطلاق حکم باید حفظ کنیم، این میگیم درستی، برای که اطلاق موضوع با اطلاق حکم به هم متعارض هست. من جفته از میزنی من میشنوم نه حکم جالب موضوع یا موضوع جالب حکمه؟ اول موضوع یه بعد باشو روش میاد. بله بله، چی میگه اطلاق موضوع با اطلاق حکم؟ چی میگه؟ چی میگه؟ او اطلاق مونه نیست.
چی آخه اینو گفتیم؟ خب اطلاق نوزو مقدمه؟ بسه پس خلافه شرف میشه پس باید بگه بزن بخواهد
حالا ایشون سر سر
حالا ایشون بله؟
چرا؟ چرا دخلا؟
نه بعضی جا تخصیصه بعضی جا استخدام بتونی گاهی اونه گاهی اون یکیش دارمی اگر چنون چه مخارج به اندازه همه نصاب باشد تخصیصه یعنی اصلا زکات بده کار نیستی اگر مخارج به مقدار بعض نصاب باشد استخدامه یکی از خلاف ظاهرا پس این که شیخ مرحوم میفرمان هم در باب خمس هم در اینجا فرمودن اطلاق حکم اقتضا می کند که بگیم در همه این مال زکاته در همه این مال خمسه وقت به نتیجه غیب بعد المعونه رو میخواد به موضوع بزنه و اطلاق موضوع رو خراب کنه ما میگم ایام عزیزتون لاطلاق حکم که اطلاق حکم رو میخوایی حفظ کنی اطلاق موضوع رو میخوایی لقش کنی به قولشون اطلاق موضوع رو قدم باید باشه حالا ما با هم تعارضا اطلاقا با هم تعارضا تساقطا وقتی که تساقطا نوبت به اصل میرسه ولو اصلا نتیجش همونی میخواد که شیخ میخواد بیشه که اون وقت اعتبار نصاب بعد از معونه میشه اما نه اجراح اطلاق حج بلکه اجراح عرض من هم آزارزا این فرمایشیست که اینجا دارن لرد به شیخ اشکان و خودشون یه انقلت و قلتی دارن مرحوم آزارزا این قلت و قلت این قلتشون اینه خود دقت کنه آقایون این فرمان اگه یه کس اینجور بگه بگه این که شما میگید اطلاق موضوع و اطلاق حکم با هم تعارض کردن تساقط میکنن رجوع به اصل میکنید ما قبول نداریم رجوع به اصل بکنیم مرجع اصل نیست بلکه مرجع اطلاق فقه چرا؟ فرمان برای این که ما یه اطلاق فقهی داشتیم که شارع به ما فرموده گندم و خرما و موبیز اینا زکات داره باید اشتشو بدی نه اسم معونه توش بودش او نه اسم نصاب توش بوده اون اطلاقاتی که می گفته غلات اربع زکات داره و اشرشو بایست بدی او اطلاقات فوق ما داری اون وقت اینجا اطلاق موضوعمون که بلغ خمسه اوسق باشه با اطلاق حکممون که فیه الاشره وقتی که این دو تو با هم تعارضا تساقطا ما رجوع به اطلاق فوق میکنیم نگه شما در اصول نخوندی که اگر یا عام یا مطلقی داشته باشیم و یک مخصص منفصل داره مخصص منفصل نه متصل که اطلاق منعقد شده باشد برای او عام نمون بعد یه مخصص منفصلی داشته باشیم که این مخصص منفصل مجمل باشه و مردد باشه بین اقل و اکثر ما نسبت به مقدار زائد یعنی نسبت به اون اکثر که گیر داریم تمسک به اون اطلاق فوق میکنیم مثلا اگر مولا گفته اکرم العلماء یه عام بعد گفته به دلیل منفصل گفته لا تکرم الفساق من العلماء و این فساق از علماء مردد باشه بین مرتکب کبیره فقط یا مرتکب صغیره رو بگیره فاسق مردد باشه اگر مخصصمون مجملست و مردد بین اقل و اکثره نسبت به قدر متیقنش که فاسق مرتکب کبیره باشد میدونیم او عام اول تخصیص خورده اما نسبت به مرتکب صغیره چون مخصصمون اجمال داره حجت نیست دیگه وقتی که مخصص نسبت به اون فرد مشکوک حجت نباشد اون حجت فوق که اکرم العلماست عمومش محفوظه برای اینکه غیر حجت نمیتونه به حجت عرض اندام بکنه عاممون حجت بوده، ظهورم براش منعقد شده، قدر متیقن از تخصیص رو باید قائل بشیم، در ما زاده بر قدر متیقن به عام تمسک میکنیم. این انقلابی که مرحوم حاج آقا رضا در باب خوش اصلا خودش همین رو قبول کرده. من در عبارتش رو از باب خوش از مرحوم حاج آقا رضا اینجا یادداشت کردم، بله، برای اینکه میخواست دیگه تعارض اطلاق این ضرر میزد و به آن مراجعه میکنید، عبارتش اینه در باب خوش، همون در هر رابعی که اینجا میگه تایشکل ارتکاب و تخصیص فی عمومات الخمس فزائد علی المتیقن، به او عمومته تمسک میکنی، نتیجهش این میشه که نصاب بعد المعونه باشه، یعنی اگر 20 دینار در باب معدن مقدار معونش خارج شدی، 2 دینار هم که تشت مونده اون به خمسش رو بدی، به او عموماتی که خمس و علم و انما غنمتون. اینجا مرحوم حاج آقا رضا همون که خودش در باب خمس قبول کرده، اینو اینجا به عنوان یه لایقال میاره که کندهوی اشکال که چرا شما گفتی اطلاقا که تعارض میکنن به اصل مراجعه میکنید، باید به عموم فوق مراجعه کنید. اجازه بله، حالا اجازه حالا با اجازه هم اجازه بدید، اجازه خیلی خوب، اجازه بدید، اجازه بدید. خب ببینید، این انقل کیست که مرحوم حاج آقا رضا به خودش میزنه، بعد یه جوابی میدن که جواب ایشون شاید برای ما قانع کننده نیست. واقعیش اینه، جوابی که ایشون میدن اینجا این است که میفرمان این عمومات فوق که گفته غلات عربه از زکات داره، اونا ما میدونیم تخصیص خورده به بعد المعونه، ولی ما مسئله مثال هم نداشتیم. در حقیقت عمومات فوق دو مخصص بهش خورده، یه مخصص این که نصاب اومده معتبر کرده، یه مخصص هم این که یه بعد المعونه نداریم. بعد تصریح میکنه میگه اگه ما برفض ادله نصاب هم نداشتیم، اما این بعد المعونه رو علی حال داریم، پس این عمومات فوق که گفته غلات اربع زکات داره قطعا به قید بعد المعونه تغییر شده. حالا که تغییر شده، ما دیگه نمیتونیم به عمومات فوق تمسک کنیم، برای که میدونیم این عمومات فوق مقصود مولا نیست و غلات اربعه بعد المعونه زکات داره. خلاصه به عمومش و صرافتش باقی نمونده و مراد مولا نیست. حالا که به عمومش باقی نمونده و میدونیم غنده بعد المعونه بهش خورده، او وقت ما نمیدونیم این بعد المعونه ای که این بعد المعونه رو پیش از نصاب یا بعد از نصاب، اینش برامون مجمله، جیر میکنیم. عموم هم که میدونیم به صرافتش باقی نمونده، پس باید به اصل عمل مراجعه کنیم. این خلاصه جوابیش که ایشون میده که عموم فوق یقین داریم که خلاصه رسمان بهش وارد شده، در این که قید بعد المعونه قطعا خورده، به کجاش خورده نمیدونیم، بعد از نصابش پیش از نصابش اینش رو نمیدونیم، اما یه بعد المعونه هست، پس عموم فوق خراب شده. خب این درسته این استدلالشون؟ در اونجا هم که مولا گفته اکمل علما، بعدم مولا گفته لا تکرم الفساق منهم، خب اونجا ما میدونیم که او اکرم العلماء براخره به عمومش نمونده، یه لا تکرم الفساقی گفته، لا تکرم الفساق مرده به اون اقل و اکثره، وقت پس ما نباید به عموم مراجعه کنیم. این که گفتن به عموم میشه مراجعه کرد در صورتی که مخصص مجمل باشه و مردد بین اقل و اکثر باشه، سرش اینه که اون عام ظهور برش منعقد شد، حجت شد. اینی که مجملت و مردد بین اقل و اکثر نسبت به اقلش قدرته، نسبت به زائدش قدرت نیست. وقتی که حجت نیست، رفعیت از حجت بلا حجه میشه. که خب این اون بیان اینجا میاد، ما میدونیم گفته قلعه تربه زکات داره، شما میگوییم ما میدونیم یه برادر به اونه گفته، بسیار خوب گفته، ما را میدونیم گفته، اما نمیدونیم چجوری گفته. بعد المعونه بعد النصاب، بعد المعونه قبل النصاب، اینه که بلد نیستیم. بالاخره همینی که بلد نیستیم سبب اجمال میشه، مردد بین اقل و اکثر میشه، نسبت به مقدار زائد این عمومته از سرش به سلامت حجت میده، دستش حجت میتونه برداریم. همینطور که در مربیان خمس مرحوم حاجانده خودش اینجور معاشی کرده، این چی شده که ایشون در باب زکات خلاف مبنای خمسش معاش کرده؟ و اونی که در باب خمس گفتن صحیحه، این که ما میبینیم اون عمومته یه تخصیصی بهش خورده، خب بله ما قبول داریم تخصیص خورده، اما مخصص مردد بین اقل و اکثر نسبت به اکثرش وقتی که تردید باشد حجت نیست. حجیت آن چون منفصل بودست مخصص، حجیت آن سر جشت مخصوصه. بنابراین من نفهمدم این جواب ایشون برای من قانع کننده نبود و اشکالی که انگلتاش اشکال خوبی بود. پس اینجا اطلاق موضوع با اطلاق حکم که با هم تعارض کردند و تساقط کردند نوبت به اصل میرسه، نوبت به عموم فوق میرسه. مگر اینکه شما عموم فوق منکر بشی بگی اون اطلاقاتی که یعنی اون عدلهی که میگفت غلاتر و ازکاتنه اونا در مقام بیان نبوده اطلاق داشته باشه. در باب خمس آیه و علم و انما غنمتم عموم فوق بوده، ما مال موصوله بود عموم داشت، اما اینجا بگید اون عدله تو که گفت غلات عرب از زکات داره اونا در مقام بیان نیست اطلاق نداره. نه اینکه قبول کنی اطلاقشو و بعد میگی به واسطه تخصیص مجمل شده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.